حال هم دولت هم تولید کنندگان و کلن ذی‌نفعان بتونن به حال فضایی رو فراهم بکنن که در اون فضا به حال کالای ایرانی با رغبت بیشتری مورد توجه مردم قرار بگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر زاهدی
از حضورتون. پایانی بگم کتاب دیگری که عنوان اقتصاد کوچه که قدرت خرید مردم ایران و ارزش پول ملی ایران رو در دو سدنی قبل از انقلاب بررسی میکنه، من برام خیلی جالب بود که اونجا مثلا در دوران صفویه ارزش پول ملی ما 3 برابر لیر انگلیس بوده و ما میتونستیم ابریشم صادر بکنیم و در موقع هنوز کشف نفت نشده بود، در ما وابسته به نفت هم نشده بودیم و خب این گذشته ماست. یعنی یکی از چیزهایی که میشه به مردم گفت و امید آفرینی کرد اینه که ما یه زمانی میتونستیم و حالا متاسفانه در همون کتاب هم آمده که بعدا پادشاهان ایرانی رفتن به سمت عیش و نوش. یک شاعر روسی آمده در ایران در همون ایام میگه در دوره‌ای که روس‌ها اروپا به سمت رنسانس میرفت، با سرعت میرفت به سمت صنعتی شدن، در ایران وقتی من آمدم دیدم شاهان ایرانی تکیه دادن به تخت در واقع و دارن در دود قلیان نشئه هستن. خب اینو باید قبول کنیم، ما 200 سال فرهنگمون در گذشته در زمانی که دنیا داشت با سرعت به سمت پیشرفت میرفت، شاهان ما رفتن به سمت در واقع عیش و نوش و خب این عقب ماندگی رو باید جبران کنیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش مردم در استفاده از کالای ایرانی. آقای دکتر ظاهری تحلیلگر مسائل اقتصادی در این بخش با ما همراه بودن. ده و 33 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خود.
دنیا بدون خط خود.
آخرین تحولات سیاسی در لبنان برای تشکیل دولت جدید رو بررسی می‌کنیم. آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب تقوی‌نیا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدوار هستم که ایام به کامتون باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر تقوی‌نیا، چرا ابتکارات و طرح‌هایی که برای حل بحران در تشکیل دولت در این کشور مطرح میشه به فرجام مناسب خودش منتهی نمیشه؟
بله ببینید، متاسفانه کشور لبنان در حال حاضر تحت شدیدترین تروریسم اقتصادی تاریخ خودش از جانب ایالات متحده آمریکا هست و تا جایی که مردم حتی در صف نانوایی ها هستن و نان هم جیره‌بندی شده، سوخت هم در حال حاضر در لبنان کمیاب هست و حتی همین امروز آقای حسن دیاب نخست وزیر پیشبرد امور که قصد داشت به عراق سفر کنه با مخالفت آقای کاظمی روبرو شد که بسیاری معتقد هستند که این مخالفت آقای کاظمی با مستقلا نبوده و به دستور آمریکایی ها بوده و این نشون دهنده این هستش که آمریکا قصد داره به سان دولت آقای ترامپ فشارها رو به لبنان آنچنان زیاد بکنه که مردم به تنگ بیان و این زمینه حل صلح مقاومت رو فراهم کنه، ولی مردم لبنان در حال حاضر در حال مقاومت هستن. اما نکته دیگه این هستش که رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون در اساس توافقات صورت گرفته آقای سعد حریری رو مکلف تشکیل کابینه کرده و آقای حریری چندین بار لیست کابینه خودش رو بهشون ارائه داده، اما این کابینه که آقای حریری معرفی کرده برخلاف عرف دموکراسی نظر مجلس رو و اکثریت پارلمان که جریان 8 مارس هست رو تضمین نکرده و به همین علت آقای اون با اعلام این کابینه مخالفت کرده و آقای حریری هم نقشش این وسط این هستش که از این فشارها بهره برداری سیاسی بکنه و کابینه مد نظر خودش رو که معتقد یک کابینه تکنوکرات و غیر جنایی هست تحویل بکنه، اما این کابینه که مد نظر ایشون هست و ایشون معرفی کرده کابینه هست که کاملا مخالف مقاومت و مخالف اکثریت پارلمان لبنان هست. یعنی طبق عرف سیاسی دنیا خب باید اکثریت پارلمان بیان و به وزرا دولتی که تشکیل بشه مورد تایید اکثریت باشه. در حال حاضر وزرایی که آقای حریری تعیین کرده مورد تایید اکثریت پارلمان لبنان نیست و به همین علت و همین جور فشارهای ایالات متحده و غرب این بحث در لبنان ادامه داره. من فقط این نکته آخر رو عرض کنم، آمریکا مثل دولت آقای ترامپ، یعنی آمریکای آقای بایدن مثل دولت آقای ترامپ فشار حد اکثری خودش رو قصد داره ادامه بده تا خلع سلاح مقاومت. موضع فرانسه قدری تعدیل شده تر هست، فرانسه با توجه به نفوذ سنتی که در لبنان داره موضعش قدری تعدیل شده تر هست و به دنبال تشکیل دولت هست، اما دولت موافق غرب که گزینه‌شون آقای حریری هست. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. خیلی کوتاه بفرمایید، در حد دو دقیقه فرصت داریم. آقای تقوی‌نیا، از نگاه شما چقدر بازیگران مداخله‌گر منطقه‌ای از جمله عربستان در به حال به بن‌بست رسیدن موضوع تشکیل دولت جدید در لبنان نقش آفرین هستند؟
ببینید، من به طور کلی برای عربستان نقش زیادی قائل نیستم، چون سعودی ها اصلا در این قوار و اندازه نیستن که بخوان در پیشبرد امور خلل ایجاد بکنن و اونها خودشون بخشی از یک پروژه بزرگتر و اون پروژه غربی کردن غرب آسیا هستن و اونها بدون اجازه آمریکا اصلا هیچ آب نمیتونن، حتی آب هم نمیتونن بخورن. بنابراین من این نقش سعودی ها رو خیلی پررنگ نمیبینم و نقش ارباب اونها آمریکایی ها رو خیلی جدی و قوی میدونم و معتقد هستم که اگر الان آمریکا یک گوشه چشمی نشون بده سعودی ها مجبور میشن صدها میلیارد دلار به اقتصاد لبنان تزریق بکنن. پس من نقش سعودی ها رو خیلی جدی نمیدونم، ولی ایالات متحده آمریکا سیاست حد اکثری فشار رو به لبنان داره ادامه میده، روز به روز معیشت لبنانی ها داره با مشکل مواجه میشه و باید دید بالاخره لبنانی ها به کدام سمت و سو میرن. اما تا امروز مردم لبنان مقاومت کردن و حاضر نشدن که علیه مقاومت اسلامی و سلاح اون اقدامی رو انجام بدن که واقعا تحسین برانگیز هست و نشون دهنده عزم و اراده لبنانی ها برای حفظ و حراست از سلاح مقاومت هست.
بله، خیلی متشکرم آقای تقوی‌نیا به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. شما از آن شنونده نگاهی داشتیم به چالش‌های سیاسی در لبنان برای تشکیل دولت جدید. آقای تقوی‌نیا کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه. اینجا تهران، جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در روزهای گذشته آیتم رصدخانه انتخاباتی رو تقدیم حضورتون کردیم. در این لحظه هم ارتباطتون برقرار هست با دکتر هادی البرزی، تحلیلگر مسائل رسانه، تا آخرین تحلیل هایی که رسانه های معاند در قبال انتخابات پیش رو در ایران اون رو مطرح میکنن رو از زبون آقای البرزی بشنیم. جناب البرزی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر آقای دکتر. بفرمایید که تازه ترین رویکردهای رسانه های ماند در قبال انتخابات پیش رو در ایران چه هست؟
بله، رسانه های بیگانه یک در واقع چند روزی هست که به دنبال تغییر فضای انتخاباتی جامعه هستند و در واقع دارن یک دوگانه ای رو جلو میبرن که دوگانه مذاکره و معیشت هست و در واقع دارن تغییر فضای انتخاباتی رو از نگاه به داخل دارن میبرن به سمت نگاه به خارج و راه حل ها رو در واقع در مذاکره و اینها دارن بازنمایی میکنن و در کنار این به بحث سیاه نمایی و الغای بن‌بست در واقع میپردازن در داخل و به نوعی میان اخبار مایوس کننده و یأس‌آور رو برجسته سازی میکنن و به دنبال این هستن که در کنار این موضوع، یعنی دو محور نگاه به خارج و ایجاد در واقع الغای یأس و ناامیدی رو با هم دارن جلو میبرن تا در آستانه انتخابات بتونن بهره برداری خودشون رو بکنن. البته باید این نکته هم به خدمتتون عرض کنم که موضوع تحریم انتخابات هم موضوعیه که در بعضی از این رسانه ها داره دنبال میشه و به نوعی این موضوع رو هم بهش میپردازن. اما مهمترین در واقع محور فعالیت رسانه های بیگانه تغییر زمین بازی در آستانه انتخابات است. یعنی مردم رو از اون خواسته های اصلیشون بتونن منحرف کنن، از موضوع در واقع اقتصاد رو و موضوع در واقع اینکه راه حل در داخل هست و باید داخل کشور به ظرفیت ها نگاه بکنیم رو ببرن به موضوعات در واقع غیر اصلی و موضوعات حاشیه‌ای بکشن.
بله آقای دکتر البرزی، از نگاه شما الان اون خطی که رسانه های معاند دارن دنبال میکنن در انتخابات ایران دقیقا چه هست؟ آیا یک نوع هماهنگی بین این رسانه ها رو میشه در واقع دید؟
بله بله، تقریبا شما اگه این رسانه ها رو در واقع ما نگاه کنیم میبینیم یکی موضوع در واقع همون بحث تحریم انتخابات، این که مردم رو دل سرد کنن در مورد اینکه انتخابات مؤثره در آینده کشور و سرنوشتشون با صندوق رای تعیین میشه. و دومین نکته که همشون دارن بهش میپردازن بحث تولید اخبار ناامید کننده و منفی هست. یعنی یکی از دستور کارهاشون البته در دوره های پیش هم بوده، اما در این دوره با توجه به موضوعاتی که وجود داره میزان تولید اخبار منفی در رسانه‌های بیگانه خیلی بیشتر شده نسبت به قبل و اونها از هر موضوعی استفاده میکنن تا ایجاد ناامیدی کنن در واقع موضوعات حال و آینده مردم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. منم از شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم، عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از شنونده نگاهی داشتیم به رویکردهای رسانه‌های ماند در قبال انتخابات پیش رو در ایران در بخش رصدخانه انتخاباتی. آقای دکتر هادی البرزی تحلیلگر مسائل رسانه در این بخش با ما همراه بود. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو به ثانیه‌های پایانی برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو. به اطلاعتون میرسونم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:52 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال،
همراهان گرامی، با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حب بب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
پروردگارا، ای که رسیدن به وصال تو بسیار دور می نماید، اما از مسیر دل فاصله اش بیش از یک رکوع نیست، پس در رکوعی سرشار از تمنا بپذیر مرا و اجابت کن دعایم را. آهنگ توحیدیت را بر بوستان اندیشه هایم بنواز و مرا قرین زمزمه پاک باختگان بساز. آمین یا رب العالمین. نیایشاتون قبول. همراهان گرامی، در لحظه های آسمونیتون ما رو هم دعا بفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با بخش دوم از مجموعه برنامه های امروز. ساعت 20 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی فرهنگی رو با موضوع انقلاب و نهاد هنر، بازخوانی مفهوم هنر. تقدیم حضورتون.
گفتگوی فرهنگی.